أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله بالأرضين. ارواح نافده معجل الله تعالی فرجه الشریف. بیانات رهبری معظم در بیانیه گام دوم مشتمل بر توصیه های کارآمدی است که اگر اونها انشاءالله به کار گرفته بشود، راه برای رسیدن به مقاصد و اهداف عالی انقلاب هموار خواهد شد یا هموارتر خواهد شد. در مقاطع قبل از توصیه ها در حقیقت بیان آثار و برکات انقلاب بود و نشان دادن وضعیت قبل از انقلاب و آنچه که انقلاب حدید آورده است. از اینجا به بعد بهرن توصیه هایی است که بر همه ماست که هر کدام در حد توان و به تناسب حرفه‌ای که داره، شغلی که داره، اون رو انتخاب کنه و در راه تحققش کوشش کنه. و اما توصیه ها: یک، علم و پژوهش. علم و پژوهش، دانش آشکارترین وسیله عزت و قدرت یک کشور است. روی دیگر دانایی توانایی است. دنیای غرب به برکت دانش خود بود که توانست برای خود ثروت و نفوذ و قدرت 200 ساله فراهم کند و با وجود تهیدستی در بنیانهای اخلاقی و اعتقادی، با تحمیل سبک زندگی غربی به جوامع عقب مانده از کاروان علم، اختیار سیاست و اقتصاد آنها را به دست گیرد. تا آخر. خب این بخش که آقایون مطالعه خواهند فرمود، ما به اندازه‌ای که تذکاری باشه و مراجعه بفرمایند سرفصل‌ها رو عرض می‌کنیم. واقعا این بخش مهمی است، مسئله پژوهش و علم. خود علم در نظر جهانیان یک ارزش بالایی داره. هر که عالم تر بود، دانشمندتر بود، این قباحت بیشتری و احترام بیشتری در چشم جهانیان پیدا میکنه. این که بسیاری از افراد مقهور غربن و حرفهای اونا رو در زمینه‌های دیگر هم که خودشون بهتر از اونا حرف دارن میپذیرن، به خاطر اون مقبولیتی است که از ناحیه علم اونها پیدا کردن. که حالا این که حالا اونها چجور شد که در علم جلوتر افتادن، خودش داستانی داره. این نبود که اسلامیان و شرق اینجور باشه که استعدادشون کمتر باشه، نه، اینجا مهد علم بوده، خواستگاه علم اینجا بوده. حالا با چه دسیزه ها و چه جور شد که بالاخره اونها در علوم ظاهری جلو افتادن. این همین جهات در اونها باعث شده که بسیاری از افراد عالم کرنش کنند. حالا در کنار اون دسیزه هایی که اونها دارن، استعمارگری هایی که میکنن، استثمارگری هایی که میکنن، اما این یه واقعیتی هم وجود داره که بسیاری از افراد برای اونها اهمیت قائلن در اثر پیشرفت‌های علمی که اونها کرده. این نکته ایست که برای ما مسلمان‌ها هم بسیار حائز اهمیته. مایی که قرآن شروعش با این است که علمه البیان، اقرأ. این همه راجع به علم در اسلام دو جلد از بهارالانوار، شاید دو جلدش که روایات است که ایشون جمع در باب علم است. اون هم فقط علوم دینی نیست، مطلق علوم رو توصیه فرموده اسلام، تحریص فرموده. ولو به سین، خب سین که نمیان برن علم دینی یاد بگیرن. خب این نشون میده که این مسئله خیلی مسئله مهمی است بر حوزه‌های علمیه، بر دانشگاه‌ها، بر همه مراکز علمی و پژوهشی است که واقعا در این راه گام بردارن. حوزه‌های علمی هم یک مزیتی داشته در جهان اسلام که حوزه‌های علمی شیعی در جهان اسلام این مزیت داشته که حتی غیر شیعیان هم اینها معترف بودن به عظمت علمای شیعه، به عظمت علمای شیعه، برای خاطر اینکه می‌دیدن در جهات مختلف، چه در فقه، چه در اصول، چه در تفسیر، همه اینا حتی در ادبیات شیخ رضی نجم الائمه واقعا نجم الائمه می‌درخشه، یعنی از همه اونا، از ابن هشام و سیبوی و اخفش و فلان و اینا این بالاتر، و خودش هم فرموده که اون چه که من دارم یه حجره داشته در صحن امیرالمومنین سلام الله علیه، میگه این نوآوری های خیلی بالایی که برای من در ادبیات عرب پیدا شده صرفاً و نحوان از این قبه مطهر است. خب این حیثیت رو باید ما نگذاریم، از این مزیت از بین نره. حوزه های علمیه باید انشاءالله همیشه در قله های علم و پژوهش انشاءالله بوده باشد و این افتخار زدوده نشه از شیعیان. مسئله پژوهش هم مسئله بسیار مهمی است. من این جمله رو عرض بکنم که راه درست درس خوندن، مرحوم آیت الله مؤمن رضوان الله علیه که آدم پژوهشگر واقعی بود ایشون، اون سابقه اوائلی که ما خدمت ایشون تلمذ میکردیم، ایشون میفرمود من درس خارج که میرفتم، اون موقع هم که ما درس خدمت ایشون میخونیم، من خارج میرفتن ایشون، شاید یه مدتی هم ما در کنار استاد درس خارج مرحوم آقای حائری شرکت میکردیم، ولی ما خیلی سخت خوندیم خدمت ایشون، هم علوم عقلی هم علوم العقلی خدمت ایشون خوندیم. ایشون میفرمود من مثلا درس مرحوم امام یا مرحوم آقای داماد که اینا درس آقای حائری میرفتم، ابتدا خودم مینشستم مسئله رو مینوشتم، مثل یه مجتهد مسئله رو خودم مینوشتم، بعد میرفتم درس. حالا ببینم تو درس که میرم تفاوت‌های اون چه که استاد در درس باید القا کنه با اون چه که من خودم فکر کردم و نوشتم چیه؟ اگه کسی چند سال اینجور کار کنه که خودش قبلا مسئله رو بنویسه، فکر کنه، با داشته های خودش محاسبه کنه مسئله رو و بعد حضور در درس پیدا بکنه، خیلی سریع اگر خدای متعال مقدر فرموده باشه، که خدا تقدیر نفرموده، میگن که از علمای نجف اشرف که سطح میفرموده، این متوسل به امیرالمومنین میشده که آقا من میخوام مجتهد بشم، خب فقیه ای حضرت در خواب بوده که این روزی تو نیست، ولی اون دست از ابرام و اصرار برنمی داشت تا بالاخره بعد از چند باری حضرت بهش میگه میخوام مجتهد بشم که چی؟ میخوام در آخرت مقامات جزا داشته باشم. خب این واقعا نیت خوبیه، حالا آدم این نیت رو داشته باشه از فقاهت و اجتهاد. حضرت می‌فرمایند که بالاخره این روزی تو نیست، خدای متعال برای تو مقدر نکرده، ولی تو همین درسای سطحی که بلدی درست بگو، خدای متعال همون ثوابی که دنبالش هستی در قیامت به تو عطا خواهد فرمود. خب اینم پس بنابراین یکی از من یه چیزی گفته بودم و می‌بینم که توی این سایت ها و توی این بالاخره چیزهای نوشتاری و اینها یه جمله رو گاهی میگیرن از یک نفری و قبل و بعد و ایناشو حذف میکنن، القاء میکنن یه مطلبی که مرید مراد متکلم نبوده، اونجا نوشتن فلانی گفته است و اینو خیلی بعضی من اعتراض میکنن، میگن یا مقاله بر علیش نوشتن که حوزه احتیاج به تحول ندارد. من همچه حرفی رو نزدم، اونی که من میگم، میگم روش و متدی که در حوزه های علمیه از زمان شیخ طوزی و قبل تا به امروز بر اساس اون حوزه های علمیه تحقیق میکرده است، این یک روشی است که من گمان نکنم باید استبدال به روش دیگر بشود. بله ممکن است روش های دیگری برای تکمیلش استفاده بکنه. چه روشی ما داشتیم؟ روش ما این بود است که در حوزه های علمی از اول به ما یاد دادن که باید خوندن شما با چه همراه باشه؟ با تفکر، با تأمل، با دقت. اینو میشه تو بجاش چیز دیگه گذاشت؟ به ما یاد دادن از اول که شما باید درس ها رو مباحثه کنید، هم پیش مباحثه هم بعد از درس مباحثه داشته باشید، چه در سطحتون چه در خارجتون. اینه میشه چیزی به جاش گذاشت؟ این روش غلطیه. به ما یاد دادن که تقریرات بنویسید نه اعمالی که سر درس بنویسید. بعدن برید فکر کنید آنچه که دریافت کرده این با تنظیم جدید که ممکنه غیر از اونی باشه که استاد گفته، اون رو به قلم بیاری که حلاجی میشه اینا در ذهنشون، بعد تعلیقه بزنید به حرفا، تحکیه بزنید. این روش هایی که در حوزه ها بوده، کسی تقریرات بحثش رو میده خدمت آقای خدا از ما بروجردی قدس سر رو و همچنین ظاهرا مرحوم آقای حاج عبدالله کریم، اون مقرر هیچ اشکالی رو نکرده بوده. شما پس این تقریرات مقبول نیست؟ مگه من معصومم؟ بالاخره یه جایش یا یه حرفی اضافه داشته باشه، یا اشکالی کرده باشه، یا انقلتی کرده باشه. تشویق میکردن به این که اینجوری. این روشی که در حوزه ها بوده و روش تدریس و تدرس که کسی که مرحله بالاتر میخونه مجال این پیدا میکنه مرحله پایینتر رو بارها تدریس کنه، این روش، این متد که در حوزه های علمیه وجود داشته از سابق و لاحق، این یه روشی نیست که تحول بخواد داره. این روش درسته. در هر علمی هم این روش وارد بشه اونجا جواب میده. تو فلسفه هم همینجوره، تو تفسیر هم همینجوره، حتی علوم دانشگاه. اگه اونجا هم این دانشجوها مباحثه میکردن، اگه قبلا میشه تو مسائل فکر میدن، سر کلاس میرفتن، خودشون رو مسئله فکر کرده بودن. آیا اینجوری بود که امروزه؟ پس بنابراین این اشتباه نشود، یه مقداری وقت گرفته شد ولی لازم بود من این مسئله رو توضیح بدم، برای اینکه اذهان عمومی، اذهان طلاب محترم، فضلا رو نیان با حرفهای معوج خدای نکرده منحرف کنن. اگرچه قصد نداشته باشن، اینو بعضیش انحرافات اسم مصدری است، نه انحرافات مصدری به قصد انحراف نیست، ولی انحراف ایجاد میشه در بالاخره افراد. خب بحثی که داشتیم راجع به روایاتی بود که دلالت میکند در عدم وجوب منع از منکر و دفع منکر. طایفه اخیری که مورد بحث بود، اخیر به عنوان این که اخیراً بحث کردیم، نه اخیر به معنی این که آخرین طایفه است، روایات وارده در ذیل آیه مبارکه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا. این روایات که چند روایت به این مضمون وجود داشت که فرمود و این تأمرهم، بعد از اینکه سوال میکنه راوی، قلت و کیف عقیهم، قال تأمرهم به ما امر الله و تنهاهم عما نهاهم الله، فإن أتاؤوك قد بقيتهم كنت قد بقيتهم وإن أسأوك كنت قد قضيت ما عليك. که گفتیم مفاد این ظاهرش این است که اگر شما امر و نهی رو کردی به اونچه که خدا امر فرموده امر کردی، به اونچه خدا نهی فرموده نهی کردی، خب و اونا هم گوش دادن، خب اون وقایعی که در آیه امر شده به قو انجام شد. و اگر اونا گوش نکردن، اطاعت نکردن، فقط قضیت ما علیه، اون چه که به عهده تو بوده انجام دادی. پس معلوم میشه که غیر از امر کردن و نکردن چیزی بر عهده ما نیست. یعنی منع کنیم، جلوش رو بگیریم، در رو قفل کنیم، راهش رو سد کنیم، چه کنیم چه کنیم بر ما نیست. همین امر و نهی. اینا رو گفتیم، اون روایت، این روایت ظاهرش اینه که همون امر و نهیه، چون اون روایت بخصوصاً روایت اول که اون گریه میکرد که خب خیلی کار بر من مشکل شده، حضرت فرمود نه، امر بکن به همونی که خدا اول بوده، نهی بکن همونی که خدا نهی فرموده، بگو صوم، بگو صله، بگو چی، اینا رو بهش بگو و از اون چی که خدا نهی فرموده نهی کن دیگه. حالا فعلا تقدیم استدلال داریم میکنیم تا بعد ببینیم که چه جوری میشه. بله دفع نه میگه هم بکن نهی بکن. حالا ببینیم، حالا فعلا تقریب استدلال تو مقام منو این تقریب چند تا روایت اینجور بود لسانش در صاحب وسائل در باب نهم حدیث دو لسانش اینه که حضرت میفرماند که قد قضیت ما علیک، اما دیگه بقیه روایات اینجوری نیست. قد قضیت ما علیک در یک روایت ذکر شد، گفتیم یک روایت رو از من لا یحضر الفقیه آوردیم که ایشون در این باب ذکر نفرموده و ظاهرا در باب دیگری آدرس دادن گفتن ذکر کرده. روایت سوم باب اینه و عن علی ابن ابراهیم، خوب دقت بفرمایید، و عن علی ابن ابراهیم، عن ابی، عن ابن ابی امید، عن حفص ابن عثمان، عن سماعه، عن ابی بصیر، عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل قو انفسکم و اهلیکم نارا کیف نقی اهلنا قال تأمرونهم و تنهونهم، امر کنید اونا رو نهی کنید اونا رو. صاحب وسائل بعدش می‌فرماد الحسین بن سعید فی کتاب زهر عن النضر بن سوید عن زرعه عن ابی بصیر و ذکر الحدیث والذی قبله. بعد می‌فرماد و رواه علی بن ابراهیم فی تفسیره عن احمد بن ادریس عن احمد بن محمد عن الحسین بن سعید و کذا الذی قبله. محققین وسائل مرحوم آقای ربانی رضوان الله علیه که اولین چاپ این بعد از رحلی ها اولین چاپ است که ایشون تحقیق فرمودن اینجا رو و ایشون شاید ادق حواشی مال ایشونه، اینجا نه آدرس زهد رو دادن کتاب زهد مخطوط تو نوشتن، کتاب علی ابن ابراهیم هم سه تا نقطه گذاشتن پیدا نکرده بودن مثل اینجا. خب ایشون اصلا آدرس نداره. در دو چاپ دیگری که داریم، یکی مال آرول بیته و همچنین مال جامعه مدرسین یعنی که مؤسسه نشر، اینا به اون والذی قبله که فرموده در هم قبلی و هم بعدی، والذی قبله والذی قبله یعنی هم کتاب الزهد برمده والذی قبله کتاب علی ابن ابراهیم والذی قبله، به این دوتا آدرس ندادن، به قبلش آدرس دادن که ذکر الحدیث یا رواه نوشته که بله تفسیر القمی ذیل الآیه از سادسه من سوره تحریم اختلافه، کتاب الزهد هم آدرس دادن صفحه 17 حدیث 36 من اختلافه. شما اگر به کتاب الزهد میخواستم الان کتاب دیگه خیلی حجیم میشد بیارم، به کتاب الزهد مراجعه فرمایید که این کتاب چاپ شده، کتاب الزهد حسین ابن سعید اهوازی، به کتاب زهد مراجعه فرمایید میبینید والذی قبله اتفاقا اونجا همین نیست که اینجا ذکر شده قد قضیت ما علیک، و این حدیث دوم که اینجوری بود که فی قول الله عز و جل قو انفسکم و اهلیکم نارا کیف نقی اهلنا قال تأمرونهم و تنهونهم، این اصلا در کتاب زهد اینجا که آدرس دادن نیست، در کمان که در علی ابن ابراهیم هم تفسیر علی ابن ابراهیم هم نیست. بنابراین یا نسخه صاحب وسائل مشتمل بر این بوده یا اشتباه الانبا صاحب وسائل، و ایشون باید در ذیل حدیث دوم می‌فرمود رواه در کتاب الزهد ابن حسین ابن سعید و علی ابن ابراهیم، نه بعد از حدیث سوم بفرماید رواه و کذل لذی قبله. حدیث سوم در این دو کتاب، کتابی که نسخه‌ای که دست ما از ظاهرن وجود نداره، حدیث دوم در این دو کتاب وجود داره و این همین هم هست که فرموده قد قضیت ما علیک. بنابراین روایاتی که میگوید قد قضیت ما علیک میشه چهار تا، چهار روایت داریم که میفهمن قد قضیت ما علیک، اونجا که به عهده تو بوده انجام شده است. این نکته ای بود که اینجا بهش توجه میفرمید، حالا مراجعه هم میفرمید. آیا استدلال به این طایفه برای اینکه بگیم که من از منکر و دفع منکر واجب نیست تمام است یا تمام نیست؟ یمکنن یقال که این روایات ناظر است به آنچه که آیه مبارکه به عهده داره میگذاره، نه آنچه ممکنه از ناحیه غیر این آیه مبارکه هم به عهده مکلفین باشه. فرماید که آیه مبارکه وقایه اهل را من النار به عهده انسان ها بودش مکلفین بودش، وقایه عن النار یعنی اون را از آتش جهنم، اهلت را از آتش جهنم محفوظ بداری، این را خدای متعال به عهده بودش. حضرت می فهمند ما علیک قد قضیت ما علیک، یعنی این وقایه اهل به همینی که من گفتم انجام میشه، این وظیفه‌ای که تو نسبت به وقایه اهل داری این به واسطه این که من گفتم انجام میشه، ولی ممکن است که این که نباید بذاری حد که مولا بشه، ظلم به مولا بشه، بی احترامی به مولا بشه، از ناحیه اون یه وظیفه دیگری داشته باشه، از ناحیه وقایه این همین مقدار، بیش از این لازم نیست. اما اگر تو داری میبینی میخواد معصیت مولا بکنه و این ظلم به مولاست، خودش جهنم بره به درک جهنم بره، ولی این بی احترامی به مولاست، ظلم به مولاست، حق به مولاست، و اون دلیل عقلی که استناد به اون دلیل عقلی میشد برای وجوب دفع منکر یا منع از منکر، اون دلیل عقلی این بود که این چون ظلم به مولاست، بی احترامی به مولاست، حد که مولاست، به مولا نظر میکرد، میگفت بعد دیگران لازمه که نذارن این حد که مولا بکنه، بی احترامی به مولا بکنه، به خودش کار نداریم، میخواد بره جهنم بره جهنم. آیه بله میگه تو یه وظیفه آیه دوش ما گذاشته، میگه این اهلت را از جهنم رفتن نجات بده. خب سوال میکنه من چجور اونا را نجات بدم؟ میفهمد همین که امر به اونا بکنی، نهی بکنی، قد قضیت ما علیک در آیه شریفه، قد قضیت ما علیک، نه قد قضیت ما علیک عقلا و نقلا فی الشریعه مطلقا، ناظر به آیه است، یعنی قد قضیت ما علیک من قبل الآیه، که من قبل الآیه چه بر عهده تو بود؟ وقایت الاهل من النار بود، این که امر و نهیشون بکنی قد قضیت ما علیک من قبل الآیه، بله بیش از این لازم نیست. اما قد قضیت ما علیک من جانب عقلک، من نهایت عقلک، که نباید بذاری ظلم به مولا بشه، نباید بذاری حق مولا بشه، نباید بذاری بی احترامی به مولا بشه، نباید بذاری مقاصد مولا در جامعه پیاده نشه، اون یه مسئله آخریست. بنابراین این روایاتی که می فهمد قد قضیت ما علیک حیثیست نه مطلقه، یعنی من حیث و این وظیفه‌ای که آیه مبارکه بر عهده تو گذاشته است که قو انفسکم و اهلیکم نارا، این رو انجام دادی دیگه، از ناحیه اینا وظیفه‌ای که خدای متعال برای فرزندانت، اهلت، ایالت و عشیرت گذاشته به عهده تو، از این فارغ شدی. اما این منافات نداره که من ناحیت اخرى که مولا حق نشه، ظلم به مولا نشه، بی احترام مولا نشه، شما یه وظیفه دیگری رو داشته باشی. بله اگر این ما قضایی تر، یعنی کل اون چه که به هر وجهی از وجود گردن تو بود، اگه اینجور بود خب قبول الاستدلال وجه، ولی که با توجه به این که از آیه داره سوال میکنه که این وقایعی که تو آیه است من چجور میتونم انجام بدم، پس کلام امام علیه السلام ناظر به ما فی الآیه هست، وظیفه که در آیه گذاشته شده است ناظر به اینه، نه مطلق الوظایفی که ممکنه به گردن انسان باشه. بنابراین اگر اینجوری گفتیم که یا ظاهر این است که ادعای ما این است که ظاهر روایات مبارکات اینه، پس اصلا نداره، و یا حد اقل این است که با توجه به این که این کلام در ارتباط با آیه شریف است که سائل داره سوال میکنم، برای ما علک به خصوص اگه بگیم ما وضعی نداره و به اطلاق فهمیده می شود، وضع نشده ما برای دلالت بر عموم، بلکه به اطلاق دلالت میکنه، با توجه به اینکه ناظر به آیه شریف ممکنه باشه، مقدمات حکمت تمام نمی شود، چون کلام محفوف به ما یحتمل القرینیه هست، بنابراین اطلاق برای کلام امام علیه السلام منعقد نمیشه که یعنی من کل الجهات تو قضیته، نه، قدر متیقنش از ناحیه این وظیفه که آیه فرموده است قد قضیته، اما منافات نداره که از ناحیه دیگه شما وظایف دیگری داشته باشید. بله، رئیس داره دیگه. بله،
اگر ما الفاظ رو روز باشیم تبدیل درست باشیم، حتی شما نشه از خواهش شد، شما قدر هر چه بود رفا شده
نه، باز هم اگر بگیم عموم وضعی هم دارد همینطور، چون باب انصراف گاهی تناسبات و حکم موضوع باعث میشه یک واژه انصراف پیدا میکنه. اگر بگیم اطلاق که خب اشکالش خیلی واضحه، چون مقدمات حکمت باید باشه محتمل محبوبه به ما یحتمل و قرینیه نماشه. اگرم نم از اون باب نگیم، بگیم که بله این الفاظ وضع شده برای این، این در جایز که اسباب انصراف وجود نداشته باشه، چون سؤال سائل از آیه شریف است که کیف نقی، یعنی همین قرآن داره به ما میگه که ما اونا رو وقایه کنیم، اونا رو حفظ کنیم، حضرت حفظ اونا به اینه، به این اندازه است دیگه، خودت لازم نیست به آب آتش بزنی برای حفظ اونا، اونی که آیه از شما خاصه نسبت به اهله همین مقدار، بیش از این خدا از شما نسبت به اهل نخواسته، اما نسبت به خودش چی؟ نسبت به خودش چی؟ اینجا آیه نمیگه که نسبت به خودش برای عقلت داره میگه باید نذاری مولا بی احترامی بشه، نباید بذاری به مولا ظلم بشه، نباید به مولا بذاری حتف بشه، بعد اون یه وظیفه آخری به عقلت که نداره، پس بنابراین و ما هم که میگیم واجب است، از این آیه داریم میون دلیل عقلی که اقامه میکردن برای وجوب، مثل مرحوم امام و غیر امام، اونایی که دلیل عقلی اقامه میکنن اینو میگن، میگن چون معنا نداره، انسان میبینه که داره به مولا حد میشه، همینطور بیتره، همینطور سکوت بنشینه، کاری هم دستش میاد که نگذاره اینجوری بشه، این حد که مولا داره میکنه، این بی احترامیه مولا میکنه، نه چون خودش داره جهنم میره، اون یه مقام آخریست. ببینید اگه یادتون باشه ما در ادله امر به معروف که 15 تا شاید دلیل عقلی به جهات مختلف اقامه میکردیم، جهاتش مختلف بود، یکیش این بود که این آدم بابا این آدم داره بیچاره میشه، اهل جهنم میشه، بدبخت میشه، نگونبخت میشه، و درست نگذاریم اینجور میشه، بهشان آدم میگه نگذاریم بدبخت میشه، ولو هیچ حدی هم نسبت به مولا نیست، گاهی به مخلوق، به ما انه و مخلوق، یعنی گاهی به افراد، به ما انه و افراد نگاه میکنه، گاهی به این افراد، به ما انه و مخلوق اون خالق است نگاه میکنه، گاهی به خالق نگاه میکنیم که الان داره حد که خالق میشه، اینا هر کدوم تقریر جداگانه داشت، یه وقت این آدمه، بالاخره این آدم وجدان اخلاقی انسان میگه، ولو معاذالله کسی خالق را قبول نداشته میشه، میگه همینا تصادفی همینجور درست شده، میگه خیلی خب همجنسته، نمیدونم هم نوعته فلانه، دل آدم نمیاد که بذاره مثلا اگه بینی که نابینا و چاه هست، اگر خاموش بنشینی گناه هست، خب نگذار، اصلا رابطه با این که چون مخلوق خدا هم هست، این آدمه، یه وقت نه از باب این که این مخلوق خداست، میگه این فرزند مولاته، که اگه فرزند مولا، خود این که چون رابطه با مولا داره، فرزند مولا هست، مخلوق مولا هست، مولا معتنی به صلاح و سداد او هست، از این با این باز به حساب مولا گذاشته میشه، گاهی هم همه اینا رو حذف میکنه، این به این کار نداره، نه به ما انه و انه، نه به ما انه و مخلوق للمولا، اما به ما انه که اینجا داره چی میشه، داره حد که مولا میشه، داره به احترام مولا میشه، پس بنابراین باید چه باشه ببین بلا بب نداره، اونا میگه خدا متعال به گردن
باشه، به هر حال قابل این روزی نیست، چون که
ما به کل لفت و غیریش کار نداریم. کل لفت و غیری نه ببینید از کل لفت نه ببینید کل لفت و غیری چون این جنینیه، این که انسان به دیگران بپردازه این امران حسن الزام ممکنه اتوش نفرد. دیگر اندیشی، دیگران اندیشی این الزامی شاید نداشته باشه و یه مواره یک مراتب میشه. از این جهت میگه که خب من که حالا درست خوبه
الزامش از غیر جهت هایی الزامش از غیر جهت هایی اونو قبوله که یه نمیشه نسبت اون روایت میگه آقا از این جهت هست اما من غیر جهت آیه
بله
نمیشه واقعا نمیشه
نه اشکالی نداره کل لفت و غیری یعنی از طرف خدای متعال
میخوام یه اختصاصی به آیه از اون روایت کل لفت و غیری که بگوید که مثلا وظیفه تو نسبت به این آیه انجام دادی چون
آره یعنی آیه که فرض قو انفسکم ببینید نه اون کلفتور اون کلفتور راجب تکلیفی که کرده وقایه او ان من النار
ببین وقایه کلفتور من در الزام واقعش هم نسبت به دیگران سوا اون که نسبت به این آیه باشه
نه 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 اونی که نه این کلفتور غیری همونیه که توی آیه ذکر شده نه مطلقا اون چی که در این آیه ذکر شده نه اینکه گفتم بچه تو خفه نباید بکنیم اونم مقصودشه نه کلفت و غیری یعنی اون چی که در این آیه به من تکلیف شده که قو انفسکم و اهلیکم نارا این را این همین این اشاره بله این کلفت و غیری در اینجا عنوان مشیر است به مازو کرف الآیه که قو انفسکم و اهلیکم نارا باشه نه به مطلق چیز
به حسب فهم عرفی اگر تکلیف الزامی دیگری باشه غیر الزامی درست میفهمه اما تحکیب
ادامه
دیگری باشه این
گره
آقا من
داره
گریه
میکنم
که من یه
نظر به اونا نداره که شعار راجب اونا چی فرموده نظر سائل راجب اونیست که در این آیه ذکر شده نه به مطلق تکالیف که راجب غیر فرموده نه راجب این آیه داره
میشه خیال این موقع راحت میشه که چه از این جهت چه از سایر جهت الزامی برگردن تو نباشه
نه چه ببینید این چیزی که در آیه ذکر شده یک تفاوتی به بقیه امور داره و اون این است که میگه از آتش جهنم اونا رو حفظ کن مثلا خیلی مشکل از آتش جهنم کسی رو بخواد حفظ بکنه میگه چون از نار اونا رو حفظ کن اما اگه به من بگه که فقط بهش بگو تکلیف شدم نسبت به غیر اما یه تکلیف هاییست که نه که از آتش جهنم حفظش بکنم یکی میگه آقا وظیفه تو این است که افرادو سالم نگرده نذاری مریض بشن یه وقت میگه نه آقا شما بهش بگو این چیزا میکروب داره نخور اون چیزا برات خوبه این کار مشکلی نیست اما میگه آقا سالم نگرش داره
آقا دفع منکر و معلوم گفتن که معلومه که خب بحث دفع الزامه دفع منکر از جهت دیگری بگو که معلوم خود آقای نقاطم داره میگه گفتنش معلوم ایرادی نداره الزامی هم یه
آیه دارم. شریف ما داریم عرض میکنم میگیم اون که در آیه شریف میفرماید اون چیزیست که داره میگه کلفت و غیری این تکلیف ویژه است اشاره به این تکلیف ویژه است که وقایه عن النار وقایه عن النار یک مضمونی است یک مفادی است که واقعا صعب و این غیر از اینه که بگی خب خیلی معنی نداره زیاد یا وظایف دیگر اما اینه که تعلیم هم حتی مشکلی نداره و باید یادشون بدی خیلی یاد مردم بدی خیلی خوب تبلیغ کنی خیلی خوب اما بگی این رو از آتش جهنم حفظش کن این مثل این است که بگی فلان مردم رو سالم نگرده این یه مطلبی است که با گفتن اینا نمیشه سرده حالا مال این بوده که پی نمیبرید برای اینکه مرتجلن اومدید اگه شما هم همون راهی که آقای مومن میگفتن قبلا میشستید در این روایات نگاه میکردید بذهنتون انشاءالله میامد بله که بله این آیه شریف از این نیست داره حرف بزنید نه اینکه از حیث به طور مطلق
تعلیم و اینا رو شما درست میگم وظیفه الزامی دفعه که میگه محل رسم آقای این نیست تعلیم بله نصیحت بله همه اینا درسته ولی دفع منکر برای شما الزامی از جهت آیه نیست ولی دفع منکری هم وظیفه داره که از جهت دیگری این گریه این برطرف نمیشه که باز اون از اول گریه بکنه اگه وظیفه دیگری میشه انصافا اینطوریه تعلیم درسته نصیحت درسته صحبت کردن همه درسته ولی ما بحث دفع منکر
نه ببینید صحبت در اینه که این آیه شریفه ناظر به این مسئله. بنابراین من یه وظیفه دیگه از دیدگاه عقلم دارم، خب که باید نذارم حد که مولا بشه، نذارم ظلم به مولا بشه، ربطی به اون نداره. ما هر بگوینه این ربطی به اون حرف نداره. خب دیگه ظاهرن ده دقیقه هم گذشته است و میترسیم او انفسکم و علیکم از این که بتون بگم چه